افغانستان هست. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان یک بار دیگه شما را به برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در جریان یک ساعته که با هم هستیم از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. برنامه در جستجوی گم شده ها را هم با شما داریم و نگاهی هم خواهیم انداخت به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان. و اما نخست خبرهای افغانستان و جهان با خالد مفتون.
طالبان حکومت افغانستان را به خاطر محکوم کردند که نشرات مستقیم عملات ملیشه ها توسط مطبوعات را منع قرار دادند. مقامات امنیتی ولایت هلمند می گویند کمپاین محو کشتزارهای کوکنار در مناطق مختلف این ولایت به طور جدی ادامه دارد. مقامات پاکستانی 5 مامور پلیس آن کشور را بعد از آن بازداشت کردند که یک نوار تصویری نشان می داد پلیس مذکور یک مظنون را لتوکوب می کرد. طالبان حکومت افغانستان را به خاطر محکوم کردند که نشرات مستقیم عملات ملیشه ها توسط مطبوعات را منع قرار دادند. به گفته طالبان این تصمیم حکومت تخطی از آزادی بیان است. در هفته جاری حکومت افغانستان پخش مستقیم عملات طالبان را توسط مطبوعات را منع قرار داد. حکومت افغانستان می گوید پخش مستقیم عملات معلومات را به دسترس ملیشه ها قرار می دهد. در واکنش به این موضوع طالبان گفتند منع نشرات تخطی آشکار از اصول آزادی بیان است. طالبان همچنان خبرنگاران را ستایش کرده و گفتند با وجود تهدیدات و موانع ژورنالیستان تلاش کردند تا از واقعه گزارش دهند. حکومت طالبان که در سال 2001 از بین رفت تلویزیون، فیلم و تصویر زیرو را در زمان حاکمیتشان منع قرار داده بودند. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند کمپاین محو کشتزارهای کوکنار در مناطق مختلف این ولایت به طور جدی ادامه دارد. اسدالله شیرزاد قماندان امنی ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت در جریان کمپاین سال جاری در این ولایت هزاران جریب مزارع کوکنار از بین رفته و این روان همکنون ادامه دارد. هلمند از جمله ولایت‌های افغانستان است که در آن نسبت به سایر ولایت‌های کشت کوکنار بیشتر صورت گرفته است. قاچاق مواد مخدر نیز در این ولایت به پیمانه گسترده صورت می‌گیرد. دولت افغانستان گفته است که مبارزه علیه کشت و قاچاق مواد مخدر در هلمند و سایر ولایت‌ها تجدید یافته و در این زمینه گام‌های جدی برداشته خواهد شد. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. مقامات پاکستانی 5 مامور پلیس را پس از آن بازداشت کردند که یک نوار تصویری نشان می‌داد که یک مامور پلیس مرد مظنون را لتوکوب می‌کند. این تصویر ویدیویی که توسط یک تلفن همراه ثبت شده بود اخیراً چندین بار در شبکه‌های تلویزیونی پاکستان نمایش داده شد. وزیر عدلیه پنجاب رنا سنولا گفته است بر علیه این افسران اقدام قانونی خواهد شد و آنان دیگر به حیث پلیس ایفای وظیفه کرده نمی‌توانند. مایک مولن رئیس کمیته لویدرسیز امریکا گفته است نگرانی‌های جدی و روز افزون در موارد برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. اما مولن گفت فعلا اقدام نظامی بر علیه ایران اقدام نیست که با آن ترجیح داده شود. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده است که کشورهای قدرتمند جهان روی پیشنهاد وضع تعزیرات تازه بر علیه ایران در سازمان ملل متحد کار می‌کنند، زیرا ایران روند غنی‌سازی یورانیم را متوقف نساخته است. پنتاگون میگوید روند خروج سربازان آمریکایی از عراق را تنها در صورت آهسته‌تر خواهند ساخت که وضعیت امنیتی در عراق تا حد زیاد خراب نشود. این سخن را پنتاگون پس از آن گفت که یک عمله انتحاری در شهر بقوبه عراق 33 تن را هلاک کرد. قرار است ایالات متحده آمریکا عملیات مربیوش را در عراق را تا ماه آگوست امسال پایان دهد و تا پایان همین ماه تعداد سربازانش را در این کشور به 50,000 عسكر کاهش دهد. یک جاسوس فلسطینی که اسرائیل را در کشتن و دستگیری ملیشه های اسلامی حماس کمک کرده بود میگوید وی از مرگ ترس ندارد. این جاسوس که موساب یوسف نام دارد با آژانس خبری رسانی اسوسییتد پرس گفته است وی میخواهد در مورد بیرحمی های حماس و آنچی وی مینامد بدی های اسلام حرف بزند حتی اگر کشته هم شود. خاطرات موساب در هفته جاری به چاپ رسید. در بخش از خاطرات وی آمده است که در 10 سال گذشته با شین بیت یا اداره امنیت اسرائیل به تماس بوده است. و حزب یک رهبر زیر اسلامی در انتخابات محلی آلند در موقف خوب قرار گرفته است. طبق نتایج اولیه انتخابات، حزب آزادی در شهر المیر پیشتاز است و در هاگ در رده دوم قرار گرفته است. حزب آزادی بر ضد مهاجرت مسلمانان در آن کشور مبارزه کرد. گریت ویلدر رهبر این حزب اسلام را با فاشیسم و قرآن کریم را با کتاب نبرد من نوشته آدولف اتلر مقایسه کرده است. نظرخواهی اخیر در آلمان نشان می‌دهد که حزب آزادی در انتخابات ماه جون سال جاری اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان آن کشور به دست خواهد آورد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سرویس خبری این ساعت را از خالد مفتون شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها می‌شنوید. منشی عمومی ناتو گفته است ناتو تا زمانی در افغانستان باقی خواهد ماند که به حضور این پیمان در افغانستان نیاز وجود داشته باشد. در همین برنامه در گزارش مفصل ادعاهایی را بررسی میکنیم که گویا کابل بانک به طور غیر قانونی پول شماری از مقامات برجسته حکومت را به بیرون انتقال میدهد. همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد و در برنامه در جستجوی گم شده ها عزیزان گم شده شما را همراه با خود شما جستجو میکنیم. سلام را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در ماه گذشته مسئله خروج نیروهای هالندی از افغانستان سبب فروپاشی حکومت هالند شد. در نتیجه اکثریت اعضای پارلمان هالند تصمیم بران گرفتند تا نیروهای 2000 نفری خود را از افغانستان در تابستان سال جاری بیرون کنند. تصمیم هالند در مورد خروج نیروهایش از افغانستان سبب نگرانی بین افغان‌ها شده است. تعداد از افغان‌ها فکر می‌کنند که ممکن سایر اعضای ناتو در مورد مأموریت افغانستان هم تجدید نظر کرده و قوای خود را از این کشور بیرون کنند. اما منشی عمومی ناتو اندریاس فوگراس موسن می‌گوید ناتو و متحدانش تا زمانی در افغانستان باقی خواهند ماند که وظیفه آنها در این کشور به پایان برسد. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد مفتون.
منشی عمومی ناتو اندرس فوگراس موسن دیروز گفت خروج احتمالی نیروهای آلندی از افغانستان سبب نخواهد شد تا سایر متحدین قوای خود را از افغانستان اخراج کنند. به گفته آژانس خبری اسوسییتد پرس، شاید بعضی افغانها از خروج نیروهای آلندی نگران باشند، ولی به گفته راسموسن متحدین به تعهدات خود متعهد است. در ماه گذشته حکومت هلند بعد از آن متلاشی شد که صدراعظم آن کشور تلاش کرد تا طبق درخواست ناتو قوای 2000 نفری خود را در افغانستان نگه دارد، ولی طبق پلان قبلی اکثریت اعضای پارلمان هلند از خروج عساکر آن کشور از افغانستان در تابستان سال جاری حمایت کردند. اسوسییتد پرس میگوید بحران در هلند و مخالفت در حال افزایش افکار ما در مورد دخیل بودن در مسئله افغانستان ترسی را ایجاد کرده که سایر دول ناتو در مورد جنگ 8 ساله افغانستان تجدید نظر خواهند کرد. کانادا که مثل هلند در جنوب افغانستان عساکر خود را پیاده کرده، پلان دارد تا قوای 2800 نفری خود را سال آینده از این کشور اخراج کند. ولی اسوسییتد پرس به نقل از راسموسن میگوید در دو ماه گذشته 36 عضو ناتو و سایر متحدین وعده تقویت نیروهای خود را در افغانستان کردند. به گفته راسموسن تمایل در سایر کشورها کاملا معکوس بوده است. راسموسن همچنان گفته است که وای از نگرانی افغانها در مورد خروج نیروهای آلند با خبر است، ولی اطمینان داد که ناتو تا زمان در افغانستان باقی خواهد ماند تا مأموریتش در این کشور به پایان برسد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می دهد و شما قضاوت بکنین. یک روحانی معروف جهان اسلام در یک فتوای مهم روز گذشته در کانادا تروریسم و حملات انتحاری را خلاف اساسات اسلام خواند. مولانا محمد طاهر القادری در یک فتوای 600 صفحه‌ای گفت کلمه شهید به تروریستان و آنانی که حمله انتحاری می‌کنند نسبت دادن نمی‌شود. عنایت شریف از کانادا.
شیخ محمد القادری که مؤسس نهضت به نام منهاج القرآن است و به خصوص در میان مردم پاکستان و پاکستانی های باشنده در کشورهای دیگر صدها هزار پیرو دارد، روز گذشته در شهر لندن کانادا شدیدترین کلماتی را که تاکنون از سوی یک عالم اسلامی در مورد ترورستان به کار رفته بر زبان آورد. او فشرده فتوایی را در مورد تروریسم از نظر اسلام که در 600 صفحه ترتیب شده است بیان کرد. بر اساس رسانه‌های کانادا، محمد القادری تا کنون 350 کتاب در مورد اسلام نوشته است و در بریتانیا پیروان زیادی داشته و بیشتر از 10 مسجد دارد. طرفداران قادری در گذشته هم تروریسم را نکوهش کرده اند، اما فتوای اخیر از نظر شدت کلمات بی سابقه خوانده شده است. در این فتوا به هر کسی که به قتل مردم دست می‌زند کلمه غیر مسلمان اطلاق شده و گفته شده است که عاملین حملات انتحاری در دنیای دیگر جای به جز دوزخ ندارند. در این فتوا از القاعده به عنوان یک سازمان نحس یاد شده است که صرف نام نوی برای خود برگزیده است. نشر این فتوا مدت پس از آن صورت می‌گیرد که یک عالم اسلامی دیگر در کانادا، امام سید سهاوری، همراه با تقریبا 20 ملا امام از کانادا و آمریکا، حمله بر اتباع کانادایی و آمریکایی را در قلمرو این دو کشور خلاف اسلام خواند. مولانا سهاوردی گفت:
It is a religious obligation upon Muslims based upon the Quranic teachings.
بر اساس تعالیم قرآنی این یک وجیبه دینی ماست که به کشوری که در آن زندگی میکنیم وفادار باشیم. در واقع ما در کانادا نظر به بسیاری از کشورهای اسلامی آزادی زیادتری برای ادای مناسک اسلامی داریم. تحلیلگران مسائل دینی در کانادا میگویند فتوای اخیر در مورد غیر اسلامی خواندن اعمال تروریستی شاید تأثیر چندانی بر تندروان نداشته باشد، ولی تأثیر آن بر مسلمانان عادی به خصوص در پاکستان که شیخ قادری در آن نفوذ زیادی دارد محسوس خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته میشنوید. اکنون ساعت 9:12 دقیقه به وقت افغانستان است. کابل بانک با کابیتالیزم استوار بر روابط صمیمانه میان حکومت و سکتور خصوصی کمک میکند. این مطلب عنوان گزارش تحقیقی است که اخیراً در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نشر شده است. در این گزارش گوشه‌هایی از معاملات این بانک با مقامات ارشد حکومت و اعضای خانواده‌های آنان تحلیل شده است. روزنامه با استفاده از مدارکی که از امارات متحده عرب دریافت کرده در مورد خریداری ملکیت‌های میلیون دلاری اعضای خانواده رئیس جمهور افغانستان و مقامات فعلی و قبلی حکومت گزارش نوشته است. اما این نوع معاملات چقدر میتواند راه را برای نوع از فساد اداری در کشور بازتر سازد؟ مصطفی صدیقی بر اساس نوشته واشنگتن پست گزارش تحقیقی مفصل تهیه کرده که این گونه آغاز میشود.
در دولت عالی مقامات په تیر وزیران، موینان او والیان مکلف دي چې خپل منقولي او غیر منقولي شتمنۍ ثبت کړي. د فساد د مخنیوي په منظور موږ د عالی رتبه دولتي کارمندانو د شتمنیو د منابعو د معلومولو لپاره د ملي شورا سره په مشوره قانون جوړو.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تقریبا 4 ماه قبل این موضوع را در جریان مراسم تحلیفش در کابل گفت. درست اندک پس از این مراسم رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت و بر رسم انتقاد گفت که برخی از مقامات دولتی بعد از 1 یا 2 سال کار در حکومت پولدار می شوند و در دبی خانه می خرند. او در آن هنگام از مقام به طور مشخص نام نبرد که به شکل از اشکال در فساد اداری دست داشته باشد. اما روزنامه آمریکایی واشنگتن پست این کار را کرده است. در گزارش که اخیراً در این روزنامه نشر شده آمده است که محمود کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان و احمد ضیا مسعود معاون اول پیشین رئیس جمهور خانه های به ارزش میلیون ها دلار در دبی دارند، اما این خانه ها به نام خودشان نیست. اندریو هگینز نویسنده این مطلب واشنگتن پست می نویسد که خانه های هر دوی اینها زیر نام شخص به نام شیرخان فرنود، مؤسس و رئیس کابل بانک، بزرگترین بانک شخصی افغانستان ثبت شده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، فرنود که به ندرت در محضر عام دیده می شود، قرضه های چندین میلیون دلاری را در اختیار اعضای خانواده رئیس جمهور کرزی، اعضای حکومت و هوادارانش گذاشته تا آنها بتوانند در دبی خانه های مجلل را خریداری کنند. در این گزارش همچنان آمده است که فرنود تحایف را به ارزش بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی بر اساس قرعه‌کشی به مشترکین این بانک اختصاص می‌دهد. روزنامه بر اساس اطلاعاتی که از اداره ملکیت غیر منقول خلیج فارس در امارات متحده عرب به دست آورده، از فرنود پرسیده که چرا تعداد زیاد از خانه‌های مجلل به نام او ثبت شدند. فرنود در جواب گفته که این افراد نمی‌خواهند که نامشان را افشا کنند. واشنگتن پست در مورد معاملات کابل بانک با محمود کرزی، برادر رئیس جمهور افغانستان، نوشته است. بر اساس گزارش، محمود کرزی که در شهر بالتیمور در ایالات متحده آمریکا یک رستوران افغانی دارد، در ابتدا گفته است که او خانه مجللی که ارزش آن 5,500,000 دلار است را در منطقه پام جمیره به کرایه گرفته بود. پام جمیره منطقه خیلی مجلل در شهر دبی است که در اصل نقشه آن به یک درخت خرما میماند که برای آب بحر با استفاده از تکنولوژی پیشرفته مهندسی بنا شده است. اما محمود کرزی بعداً به روزنامه گفته است که او با کابل بانک یک قرارداد رهنی غیر رسمی دارد و ماهانه 7000 دلار آمریکایی به طور سود میپردازد. این یک وضعیت خیلی خاص است، در که آن مشکل است زیرا راه معمول داد و ستد نیست. محمود کرزی این موضوع را به واشنگتن پست گفته است. روزنامه‌ای که میگوید خانه او در شهر دبی به نام شیرخان فرنود ثبت شده است. اما محمود کرزی که به تازگی تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد این موضوع را رد کرد و گفت که واشنگتن پست از او به طور نادرست نقل قول کرده است.
درست نیست، از خاطر که ما به خبرنگار گفتم که خانه اشیرخان است و ای بنام من نمیفهم که بنام چی مانه در صدد رسمی ملکیت بنام شیرخان فرنود ثبت است و از من نیست مانه.
از شما نقل قول شده جناب کرزی که تقریبا 5,000,000 دلار از بانک قرضدار بودین و بیش از 7% بانک را خریدین، چقدر ای درست است و تایید میکنین این موضوع را؟
ما سهمدار هستم در کابل بانک و ما 1,000,000 دلار سهم خریدیم و دیگه شه قرض کابل بانک است. این درست است.
بر اساس این گزارش تحقیقی روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، خانه احمد ضیا مسعود هم در منطقه پام جمیره دبی به نام شیرخان فرنود مؤسس کابل بانک ثبت شده است. مسعود از سال 2004 میلادی تا ماه نوامبر پارسال به حیث اولین معاون اول رئیس جمهور کرزی ایفای وظیفه میکرد. در این گزارش آمده است که این خانه در سال 2007 میلادی به ارزش 2,300,000 دلار آمریکایی خریداری شده بود. واشنگتن پست می نویسد که ابتدا این خانه مجلل به نام همسر مسعود ثبت شده بود، ولی بعداً دوباره به نام فرنود ثبت شد. روزنامه از او نقل قول میکند که گفته است فرنود دوست اوست و با او فوتبال و شطرنج بازی کرده است. نام حسین فهیم، برادر مارشال قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان هم در این گزارش دیده می شود. واشنگتن پست از او نقل قول میکند که گفته است دو شرکتش از کابل بانک 70,000,000 دلار قرض گرفتند. دادن قرضه توسط یک بانک خصوصی به مقامات فعلی و قبلی و اعضای خانواده هایشان به طوری که در گزارش انعکاس یافته در چه حد می تواند مایه نگرانی باشد؟ در برخی از کشورها می تواند به نحو مایه نگرانی باشد، زیرا قرضه ها مخصوصا آنهایی که مخفی نگه داشته می شوند معمولا بر این مسئله دلالت می کنند که شاید برخی از مقامات دولتی با استفاده از نفوذشان در بدل گرفتن قرضه به شکل از اشکال به بانک کمک بکنند. از همین روست که روزنامه واشنگتن پست که به طور منظم چنین گزارش‌های تحقیقی را در ایالات متحده آمریکا انجام می‌دهد، گزارشش را علایم کرونی کپیتالیسم در افغانستان یا علایم نظام سرمایه‌داری استوار بر روابط صمیمانه میان حکومت و سکتور خصوصی عنوان داده است. اما حسین فهیم مانند دیگر افرادی که واشنگتن پست با آنها مصاحبه کرده است در این نگرانی ها شریک نیست. او به روزنامه گفته است که گرفتن قرضه های داخلی اجتناب ناپذیر و حتی در افغانستان مطلوب است. به گفته حسین، در عدم موجودیت یک نظام حقوقی نیرومند و یک پارچه، داد و ستدهای تجاری بیشتر روی اعتماد میان طرفین استوار است تا روی قراردادهای رسمی. او افزوده است که افغانستان امریکا نیست، افغانستان از صفر شروع می کند. محمود کرزی در صحبتش با رادیو آزادی هم نگرانی را در این خصوص مشاهده نمی کند. او می گوید که حسین فهیم مثل خودش در حکومت افغانستان کار نمی کند.
ما مامور دولت نبودیم و نه هستم و آقای فهیم، حسین فهیم نه مامور دولت است و نبوده. آقای احمد ضیا مسعود معاون اول ریاست دولت بود، اونا باید خودشان جواب خود بده. اما تا جایی که من خبر دارم او چی خانه که اونجا هست اونا به نام اطمینان نیست، به نام بانک است یا به نام شیرخان است.
اما شیرخان فرنود رئیس کابل بانک، شخصی که در محراق توجه گزارش واشنگتن پست قرار دارد، در این مورد چه میگوید؟ رادیو آزادی مکررن تلاش کرد تا با او تماس تلفنی برقرار کند اما موفق نشد. اما قبلا وقتی که روزنامه واشنگتن پست به فرنود در مورد دریافت‌هایش گفته بود، او جواب داده بود که افغانستان نباید بر اساس معیارهای خارجی مورد قضاوت قرار بگیرد. آنچه که من میکنم نادرست است، در واقع نباید چنین بکنم، اما اینجا افغانستان است. این چنین اظهارات اسباب نگرانی روزنامه کلیدی غربی مثل واشنگتن پست را فراهم ساخته است، زیرا کشورهای غربی میلیاردها دلار پول را در افغانستان به مصرف می‌رسانند با امید آنکه عملکرده های حکومت افغانستان و افراد نزدیک به آن را شفافتر بسازند. اما وقت رادیو آزادی از بانک مرکزی افغانستان که مسئول درجه یک ایجاد شفافیت در سکتور بانکی در افغانستان است پرسید که آیا در این مورد نگران است؟ از لحن سخنگوی این بانک چنین به نظر می رسد که جواب منفی است. ایمل آشور هفته گذشته در یک مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که تمام امور فرنود، قرضه دادنها و یا خانه خریدنها در دبی همه یک مسئله شخصی است.
ببینید، یک فرد است، فرد صحبت میکنه، یک بانک صحبت میکنه. در گزارش نامده یا حداقل شیرخان فرنود به حیث رئیس بانک یا دیگه کسا قبول نکرده که کابل بانک مستقیمی پول بر ما داده. فرد اونا مخاطب قرار داده که آقای فرنود این پول بر ما یا داده یا سرمایه گذاری کرده یا به نام ما. تو یک مسئله فردی است. هرگاه این سرمایه گذاری به نام کابل بانک میشد و یا در حسابات و بیلانشیت های کابل بانک تبارز پیدا میکرد، وقت یک مسئله بود که با مورد پیگیری بسیار جدی قانونی قرار می گرفت. ولی ما در حسابات کاربان هنوز چیزی را پیدا نکردیم که این در حقیقت یک حیله و تزویر مالی را نشان بده.
آشور و رئیس بانک مرکزی افغانستان عبدالقادر فطرت می گویند که بانک مرکزی به طور منظم بر حسابات کابل بانک و دیگر بانک های خصوصی افغانستان نظارت می کند. فطرت به واشنگتن پست گفته است که کارمندان بانک مرکزی آنچه را که او شایعه معاملات ملکی در دبی خوانده قویاً مورد تحقیق قرار دادند. اما به گفته فطرت متاسفانه تا هنوز آنان در این مورد چیزی را دریافت نکردند. فطرت همچنان گفته است که تحقیق درباره سیستم قرضدهی در افغانستان کار بسیار مشکل است، زیرا فهمیده نمی شود که کی چه دارد. اما رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه افغانستان و از منتقدان حکومت از عملکرد خود بانک مرکزی انتقاد میکند. او در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت که افغانستان با یک سیستم مافیایی اقتصادی و سیاسی روبروست.
خود رئیس بانک مرکزی ما اگر غیر از این نامی بود، یعنی اگر از منافع اختهیم و برادرش، از منافع کرزی و برادر و منافع خلیلی و برادرش و قانونی و امثال هم دفاع نمیکرد، او به هیچ صورت رئیس بانک شده نمیتونید. و اینا به هیچ صورت حاضر نیستن که رئیس بانکی وطن دوست و مستقل و معتقد به ارزش های قانون حاکم باشه. در این صورت من معتقد هستم که سیستم بانکی خصوصی در افغانستان این فورا فلج میشه. اینا به خاطر که اینا اگر 10% کارهای قانونی میکنن، 90% متاسفانه کارهای غیر قانونی، اما نامش تغییر میدن.
بشردوست همچنان سیستم قضایی افغانستان را مورد انتقاد قرار داده، میگوید که قوانین همه روی کاغذ باقی میمانند و به شکل درست آن عملی نمیشوند.
کابل بانک و بانک های دیگر یکی از نمونه این مسائلی است که صورت میگیره و متاسفانه اینا زیر پرده بسیار ابهام ضخیم مسائل را گم میکنند که در او کسی جای قانون پیدا نمیکنه. اما متاسفانه ما در دستگاه دولتی قضایی که داریم او در فکر نقض قانون نیست. این مقاله ای که منتشر شده، اگر ما واقعا یک لوی سامانوال می داشتیم که او ماش خود حلال می کرد، اما لحظه ای که مقاله منتشر شده بود یا او اطلاع پیدا کرده بود، فورا باید یک دوسیه تحقیق باز می کرد و یک چند تا سامانوال پاک صادق اگر وجود داشته باشه او را یک هیئت تعیین می کرد که تحقیقات خودش رو می کرد. چون چیزی که اونجا در مقاله نوشته اگر واقع داشته باشه و مستند باشه، یک فاجعه بزرگ است و یک ضربه بسیار بزرگ به کل سیستم بانکداری در افغانستان می زند.
از این همه چون این برمی میآید که به آخر رساندن تحقیقی که از سوی روزنامه واشنگتن پست آغاز شده شاید حداقل برای فعلا ناممکن باشد. تحقیقات رسانه‌ها معمولاً روی دسترسی خبرنگاران به اطلاعات عامه اتکا دارد و در این قسمت روزنامه آمریکایی واشنگتن پست توانسته کارش را با توجه به مدارکی که در دبی موجودند آغاز بکند. اما این چنین مدارک در افغانستان یا قابل دسترسی نیستند و یا هم به درستی نگهداری نمی‌شوند. این گفته‌های رئیس بانک مرکزی که ما نمی‌دانیم که چی دارد، خودش این موضوع را روشن می‌سازد. با این وصف گیریم که واشنگتن پست به گفته رئیس بانک مرکزی افغانستان شایعه ای را در مورد معاملات ملکیت ها انعکاس داده یا در حقیقت دلیل موجه ای را در مورد نگران بودن از کاپیتالیسم استوار بر پایه روابط برملا ساخته، این تحقیق یک چیز را کاملا روشن کرده است. بررسی روزنامه از اسناد ملکیت در دبی و مصاحبه هایی که با کارمندان کابل بانک انجام داده نشان می دهد که شیرخان فرنود و شرکایش حداقل 150 میلیون دلار را در خریداری ملکیت در دبی سرمایه گذاری کردند. بر اساس نوشته واشنگتن پست، کابل بانک در حال رونق است، زیرا با وصف آن که افغانستان یک کشور بی‌نهایت فقیر است، اما در موقعیت قرار دارد که پولهای هنگفت از بابت کمک‌های کشورهای خارجی و عواید مواد مخدر در آن سرازیر شده است. اما قسمت زیاد این پولها به دست یک اقلیت کوچک می افتد و چنان که از سرمایه گذاری های کلان در شهر دبی برمی آید، تمام این پولها در جهت بازسازی افغانستان به مصرف نمی رسند، چیزی که در داخل کشور شدیداً به آن نیاز است.
مصطفی صدیقی گزارش تازه از واشنگتن پست را بررسی می کرد. در این گزارش ادعا شده بود که گویا کابل بانک به طور غیر قانونی پول شماری از مقامات برجسته حکومت را به بیرون از افغانستان انتقال می دهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گفته می شود تعداد از طالبانی که از زندان گوانتانامو رها شدند دوباره با ملیشه‌های طالب یک جا می شوند. یکی از زندانیان رها شده حالا در رده بالای طالبان قرار دارد و حملات را علیه نیروهای افغان و خارجی رهبری می کند. حتی گفته می شود که این مرد ممکن به جای ملا عبدالغنی برادر، مرد شماره دوم طالبان که در ماه گذشته دستگیر شد، تعیین شود. صلاحیت این زندانی سابق گوانتانامو به حدی است که بدون توافق وی والی‌ها و ولسوالان طالبان هم مقرر شدن نمی‌توانند. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد مفتون.
یک مرد افغان بعد از آن از زندان گوانتانامو رها شد که وی گفت می‌خواهد به خانه‌اش برگردد و فامیل خود را کمک کند. ولی حالا این مرد یکی از قماندانان ارشد طالبان است و بر ضد نیروهای خارجی به رهبری آمریکا در جنوب افغانستان می‌جنگد. به گفته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، این موضوع را دو تن از مامورین استخبارات افغانستان گفتند. اسوسییتد پرس می‌گوید عبدالقیوم حالا یکی از کاندیدهایی است که احتمالاً مرد شماره دوم طالبان تعیین گردد. به نوشته اسوسییتد پرس، سرگذشت عبدالقیوم ممکن به پیچیدگی تعهدات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که وعده بسته کردن زندان گوانتانامو را داده است بیفزاید. به گفته مامورین استخبارات آمریکا، 20% مظنونینی که از زندان گوانتانامو رها شدند دوباره وارد جنگ شدند و تعداد آنها در حال افزایش است. به نقل از یک مامور استخبارات افغانستان، عبدالقیوم که از زندانیان رها شده از زندان گوانتانامو است که نقش عمده در طرح عملات بالای قوای افغان و خارجی را بازی میکند. شیر محمد آخنزاده والی قبلی المن نیز این موضوع را تایید کرده است. عبدالرؤوف یکی از دیگر زندانیان است که برای مستنطق آمریکایی خود گفته بود که وی تماس با طالبان را از دست داده است و قبل از رهاییش مدت زمانی را در توقیف حکومت افغانستان بسر برد، ولی بعد از رهایی از زندان با طالبان یکجا شد. به نقل از آخونزاده، اسوسییتد پرس میگوید وی مقامات افغان را در مورد رهایی این دو فرد هشدار داده بود. به گفته یک مامور استخباراتی که نخواست نامش افشا گردد، بعد از رهایی از زندان قیوم برای مدت 14 ماه مسئول نظامی طالبان در جنوب افغانستان گردید. با گفته اسوسییتد پرس گفته می شود که قیوم از همکاران نزدیک ملا عمر رهبر روحانی طالبان است. و بعد از ملا عبدالغنی برادر که اخیراً در پاکستان دستگیر شد، ممکن به حیث مرد شماره دوم طالبان تعیین گردد. در سال 2007 قیوم از جمله 13 زندانی بود که از زندان گوانتانامو رها گردید. وای مدت زمانی را در زندان پلاچرخی سپری کرد. با گفته آخنزاده، با وجود هشدارها که وای دوباره با طالبان یکجا خواهد شد، یک سال بعد وای از زندان پلاچرخی رها گردید. به صورت عموم زندانیانی که از گوانتانامو رها میشوند به حکومت افغانستان وعده میکنند تا با ملیشه های طالب یکجا نشوند. ولی به نوشته اسوسییتد پرس، قیوم چنین وعده را نکرده بود. به نقل شرف الدین، یکی از قماندانان سابق طالب، قیوم که یک زندانی گوانتانامو بود، در حال حاضر از خانهش در کویته پاکستان والی و ولسوال طالبان را تعیین میکند و بدون موافقه وی هیچ کسی مقرر شده نمیتواند.
گزارش بود از خالد مفتون. ساعت 9:30 دقیقه با وقت افغانستان است. باز هم خالد مفتون با شماست، اما این بار با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
طالبان حکومت افغانستان را به خاطر محکوم کردند که نشرات مستقیم عملات ملیشه‌ها توسط مطبوعات را منع قرار دادند. با گفته طالبان، این تصمیم حکومت تخطی آشکار از آزادی بیان است. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند کمپاین محو کشت کوکنار در مناطق مختلف این ولایت به طور جدی ادامه دارد. مقامات پاکستانی 5 مامور پلیس آن کشور را بعد از آن بازداشت کردند که یک نوار تصویری نشان میداد پلیس مذکور یک مظنون را لتوکوب میکند. مایک مولن رئیس کمیته لوی درسیزان امریکا گفته است نگرانی های جدی و روز افزون در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. پنتاگون میگوید روند خروج عساکر آمریکایی از عراق را فقط در صورت آیستر خواهد ساخت که وضعیت امنیتی در آن کشور زیاد وخیم گردد. یک جاسوس فلسطینی که اسرائیل را در کشتن و دستگیری ملیشه‌های اسلامی حماس کمک کرده بود میگوید وای از مرگ اراس ندارد. وای از بی یک رهبر ضد اسلامی در انتخابات محلی آلند در موقف خوب قرار گرفته است.
فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون شنیدید. فراموش نکنین که در جریان همین برنامه در جستجوی گم شده ها را به شما هم خواهیم داشت که تا لحظات بعد پخش خواهد شد. و اما اکنون سید سمی عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افغانستان که در بخش آن می نویسد: صلح در افغانستان بدون مصرف ممکن نیست و ایجاد ثبات در این کشور در 5 سال آینده حداقل 1 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت که برای مردم کار پیدا شود و زمینه امرار معاش فراهم گردد تا همه از جنگ به کاروبار روزگار رو آورند. روزنامه از قول یک جنرال بریتانیایی می نویسد که گفته است مصرف این پول تمام مشکلات مالی مردم افغانستان را حل کرده نمی تواند، ولی می تواند برای فرزندان خانواده ها که به صفوف طالبان پیوستند زمینه را فراهم بسازد که از آنها جدا شوند و به یک زندگی عادی برگردند. به نوشته روزنامه، از سال 2001 تا حال 17 میلیارد دلار در افغانستان به مصرف رسیده، اما این کشور هنوز هم از جمله بی‌بضاعت ترین کشورها در کره زمین به شمار می رود. در حدود 850 طفل زیر سن 5 سال هر روز در افغانستان جان می دهند و بیکاری و بی‌سوادی حداقل دامنگیر 30% جامعه می باشد. اما روزنامه از قول جنرال بریتانیوی می نویسد که می گوید وضعیت حتمی نیست که همیشه به همین شکل باقی بماند و اگر پولهایی که به افغانستان می رسد درست استفاده شود، زندگی برای یک تعداد زیاد افغانها بهتر خواهد شد. جنرال بریتانیوی اضافه می کند در بعضی جاها قوای ناتو و طالبان به دلایل ناچیز به مقابل یکدیگر قرار می گیرند، اما در بعضی ساحات حکومت رئیس جمهور کرزی جزء مشکلات می باشد. به نوشته روزنامه، در بسیاری مناطق افغانستان مردم شاهد رشوتخوری و آلودگی به فساد مامورین محلی می باشند که این عمل مردم را از حکومت دور می سازد. اما اگر رئیس جمهور کرزی بتواند تعهدات خود را در ساحه از بین بردن فساد و رشوتخوری انجام بدهد، مردم به این حکومت جذب خواهند شد. از این رو به نوشته روزنامه، در این ساحه باید با سرعت عمل شود و تأخیر و تعمق در این راستا جایز نیست. از سوی دیگر نشریه رویشاویو می نویسد که رای حل مشکل افغانستان اصلاحات زراعتی می باشد، زیرا 80% مردم افغانستان خارج از شهرها به کشت و زراعت مصروفند. به نوشته نشریه، اگر شبکه زراعت در افغانستان تقویه شود و ماشین آلات نو و معاصر برای دهقین افغانستان مهیا گردد، در آن صورت اگر دیگر هیچ دستاوردی هم نداشته باشد، حداقل تعداد زیادی افغانها مشغولیت پیدا می کنند و شکایت آنها از حکومت افغانستان کمتر می شود. روزنامه مثال کشور برازیل را می آورد که با اصلاح و تقویه بخش زراعت توانست اقتصاد خود را از بحران بیرون نماید. به نوشته روزنامه، با سازی شبکه زراعتی در افغانستان می تواند یک پیشرفت خوب برای رسیدن به اهداف کلی رشد اقتصادی در افغانستان شود. به نوشته روزنامه، امکان بهبود در این ساحه در افغانستان مشاهده می شود که البته افغانستان خودش به تنهایی نمی تواند این عمل را انجام بدهد. اما اگر جهان تعهدات خود را به جا آورد و از تکنولوژی و تجارب برازیل در این کشور استفاده شود، زراعت و اقتصاد افغانستان دوباره شکوفان خواهد شد که این عمل زمینه را برای ثبات سیاسی در افغانستان نیز مساعد خواهد ساخت.
بر رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم. حتما برای ما نامه بفرستین و اگر میتونین همچنان با ما میتونین ایمیل بفرستین. آدرس ایمیل ما در روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هست و صفحه اینترنت رادیو آزادی هم www.azadiradio.com. و اکنون هم برنامه در جستجوی گم شده ها با ظریف نظر.
در جستجوی گمشدگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه با امید صحت و سلامتی شما به جستجوی عزیزان گمشده می پردازیم و از کسانی که در مورد اشخاصی که مشخصاتشان اعلان می شود معلومات داشته باشند، خواهش مندیم تا با رادیو آزادی تماس برقرار نمایند و یا اطلاعاتشان را در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمایند. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام به کارمندان رادیو آزادی با ظریف نظر. اسم من عبدالبهار از ولایت پور از اولسلیلی تصاون از قریه کبوترخان. یک گمشیده داریم به اسم ابراهیم می باشد. اسم پدرش نورعلی می باشد. مدت 3 سال می شود که شخص نامبرده مفقود گزیده است. هر کس که از شخص نامبرده اطلاعی داشته باشد با این شماره تلفن همراه در تماس شود. 0913 70 70 92 90.
سلام علیکم رادیو آزادی. خودم عیدالله از ولایت شریفپور از ولسوالی کوهستانات از قریه چرخاب چراس گمشیده ای دارم به نام غلام سخی ولد محمد یوسف. مدت 1 سال و 3 ماه می شود که در راه ایران مفقود گردیده. از آن کدام احوالی نداریم. اگر خود از صدای مار میشنود یا جمله رفیقای از صدای مار میشنود به رادیوی آزادی به سما شود.
ما یک گنجیده داریم بنایم عبدالکاسم ولد باز محمد از ولد بدغیس و لسوالی دریبون. مدت 1 سال میشه که گم شده. هر کس که درک شده را با من به این شماره زنگ بزن. سپر 7 4 8 7 7 5 4. فقط به اتران.
این جانب محب الله ولد محمد امین باشندر قرهان کایکال مربوط ولسوال فیضاباد ولایت جازجان. مدت 25 سال می شود که پدرم محمد امین نام ولد جورابای به اثر تلاشی حکومت آن وقت دستگیر گردیده، تا کنون از وی کدام احوال یا خط یا تماس تلفنی نداریم. اگر شخصی دیده باشد به نمبر زیل تماس بگیرد: 0776-177-591.
این جانب عبدالکریم از ولسوالی وردوش گمشده ای داریم به نام محبوب الله فرزند نیاجی عبدالجبار از ولایت بدخشان ولسوالی وردوش قریه ایستین. مدت 3 ماه می شود که به کابل سفر نموده، تا کنون از نامبده اطلاعی در دست نداریم. بنابراین امید داریم اگر صدای ما را می شنود به این شماره تماس گیرد: 0795-127-392.
من عبدالعزیز هستم از ولسوالی شهر بزرگ. با تماس نم خاله گمشه دارم، مدت 4 سال می شود به ایران رفته تا هنوز احوالشان را ندارم. از رادیوی آزادی خواهشمند هستم صدای ما را نشر نماید، لطفا زمین شما را به تماس شود.
سلام، ما را به رادیوی آزادی برست. بعد از همه خرنامه داشتیم از ولایت مزار شریف از ولسوالی دولت آباد از قره سرگنباز داشتیم. ما یک گمشده داریم به نام نوکرادین که در ایران 10 سال یا 12 سال میشه ندرک شده. اگر صدای ما را میشنوه یا کسی دیگه باشه به ایش مره ما زنگ بزنه: 0-77-63-74-158.
سلام علیکم، بنده سلاد نمانی هستم از ولایت بافیس با شما در تماس شدم. یک کمی من به نام احمد شاه والدی عبدالکفور، نامی برادرشان محمد شاه دستگی، نامی کاکایشان ندشا و کامی کاکا تقریبا 4 سال میشه که از خانه بیرون رفته. 2 سال قبل به حیران بوده و بعد از 2 سال مدرک گردیده. اگر خورشان صدای مرا میشنوند و یا هم کسی درباره آن معلومات داره میشه با رادیو آزادی خبر بیاد. تشکر از شما.
سلام، من سیدالله میشم، از ایران برای شما تماس میگیرم. یک گمشده دارم به اسم سیدالله، پدر من میشه، مدت 2.5 سال است که گم شده. اگه کسی آدرسی داره و اولی داره و یک جای دیده، شماره تلفن 0935-151-7266 زنگ بزنه.
این جانب فدی نعمت الله از ولایت بدخشان از یفتل بالا قریه نقبدره گمشده ای دارم به نام امارت الله ولد شایسو. ناگفته نمانید که شخص مذکور گم می باشد. مدت 15 سال می شود که به طرف پاکستان سفر نموده. تا جایی که معلومات بسیار دور و دراز داریم در صوبه سرحد پاکستان می باشد. 80% احتمال زندگیش هست، ولی من زبان پشتو را یاد ندارم، دیگر آنجا را ندیدم، رفتن نمی توانم. از رادیوی آزادی، از کارکنان رادیوی آزادی درخواست میکنم که شخص مذکور را که از در رادیوی آزادی چندین بار اعلان کنند. اگر کدام برادری که در آن باره آن معلومات دارد به ما تلفن کند، به صحبت رادیوی آزادی بعد از آن ما برای آن جایزه میدهیم.
یک گمشده ای داریم به نام قاری عبدالرحمن از ولایت تخار و ولسوالی کلفان قریه چهارسود.
این جانب عبدالظاهر فرزند عبدالرحیم از ولایت بادغیس ولسوالی جوان قریه گردوان اگ می باشد. از طرف بنده خاطر جمع باشیم همراه دوستانم هر یک لال جان و لال محمد و عبدالرحمن در محل خیر در استان تهران می باشم. و السلام.
یک گمشده ای دارم به نام باز محمد از قریه دراهیم ایمنجی. 4 ماه شده که گم شده. امیر ویگم می توانی در رادیوی آزادی تماس بگیریم، ببینیم که اما از کجا پیدا می شود.
از من مولا جانم می باشه از ولسوالی بنامرغ و ولایت بادغیس می باشیم. این شده ای داریم بنام عبدالقادر ولد توکل از جوی خمیعه و قریه خوان. مدتی سه برج و پونزه رو بود که حکم شده به طرف ایران میرد از این روی که هست خوزه کاکا خدیش بود بعد از این ای با کمین رو بتا باز کاکا وزی جدا شده از این با بعد ایش اطلاعی از این نداریم هر از که بر برابر قادر اطلاعی داره به من گوشده خوشده زن قادر داشت هر کس که اطلاعی داره به من زن بگره یا به چیز بردی یا بردی شماره ما 07-08-53-72-51
اسم من آقای سید جلال از ولایت غور و بسمیلی پسوان قیره دیشکه گمشیره داریم حسام الدین ولایت آدمجان مدت 4 سال می باشد که به طرف ایران دفته مفقود الاثر می باشد این شماره زنگ بزند 02-02-850-246 خداحافظ
محمد اسلام هستیم از ولایت بانیان از ولسوالی یکاولنگ یک گمشیده ای داریم به نام علی بخش دو ما شده که اید کدام احوال از ما نداره سوای ملی شد
اگر در مورد شخص مفقود شده اطلاعی داشته باشید لطفاً با رادیو آزادی در میان بگذارید
یک گمشیده داشتم به نام بسم الله که من هستم از ولایت پنجشیر به تماس شدیم بچه مامایش می باشم و عبدالوهاب از اگر کسی درباری از امون بسم الله کدام چیزی داشته باشد شیرنی هست نماید خدا حافظ
ما بنده نظر محمدی از ولایت بادغیس و بسالی قادیس از قوم ششمنه غیریه کمشو از ایران از ولایت بلدی آزادی تماس می گیریم یک گمشیده داریم بنای مریب مدت 10 ساله که ناپدید شده هر برادر کیازی اگر اطلاعی داره می تونه که به این شماره تماس بگیره 0936-395-1413
سمسوه دارم به نام علی رحمان از ولایت بغلان و لسالی تاله و بارفت مدتی 33 سال زید در تهران رفت و زن کلاین احوال نداریم اگر سوای بنده را خودش و آیت کرم از اندارانش نشند لطفا به شماره را بیازادی زنگ بزنه
سلام علیکم به نام ابراهیم از قریه گلگنتقه ولایت جوزجان هستم به نام موادینیت گمشده ولایت دوران حدود 6 ماه از برشگده به احوال ندارم هر کس اگر پیدا کرد در این شماره با تماس شوند 0-77-46-17-452
یک ایمیل هم از آقای حیات الله محمدی داریم که به دنبال دو گمشده خود می باشند. حیات الله محمدی هستم. از اولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی با سلام و احترامات به شما دو تن از رفقای ما به مدت 2 سال شده گمشده اند. اسمایشان علی رضا و محمد نواز. اگر کسی در مورد معلومات داشته باشد به این شماره ها زنگ بزنند. 0795-077-95-22-430
آقای ظریف نظر نام میساق از ولایت بامیان و از ولسوالی اکاولنگ تماس گرفتم یک گمشیده دارم مامایم نشود به نامش حسین و برادرش عبدال و برادر دیگرش محمد حسین پدرش سید محمد و از خیره بدمش که 11 سال شده مفقود گشته و از این کدام احوالی ندارم
سلام به تمام کارکنان راضی آزاده بعدی که بنده محمد حیدر ولد عبدالحی از قریه گوریسنگ و مسئولی تشکان ولایت بدخشان گمشده داریم به اسم رضیت الله ولد پهلوان که مدت 1.5 سال می شود به طرف ایران رفته است از روی کدام احوالی نداریم اگر کسی که در مورد شخص مذکور معلومات داشته باشد به شماره رادیو آزادی زنگ شود زنگ بزنه ما را ممنون سازد
سلام ظریف نظر گمشیده دارم بلند عبدالقادر پسرانی از رشید می باشم از ولسوالی تالابرفرد ولایت بغلان مدت 26 سال یا 25 سال می شود که مفقود الاثر است اگر خودی مصابه مرا میشنود یا کنم دوستی مصابه مرا میشنود لطفا به شمارای زیل تماس گرد 0-77-53-98-1
این جانب کلمه رحمان گمشده ای داریم به نام محمد سخی ولد دوست محمد از ولایت فیض‌آباد ولسوالی یوان قریه شنگان مدتی 10 سال الا 11 سال میشود که از وای هیچ احوال نداریم صدای ما را خدی محمد سخی و یا هر کدام برادرین که میشنوه با این نمبر تماس بگیره. 078-19-95-58.
سلام برای کارکنان رادیوی آزادی. اسم من غفور برادر گمشده ای دارم به اسم عبدالکریم فرزند مرحوم استاد خدای نظر از ولایت سرپل اولسوالی سانچایره قضیه نواباد و مدت 6 سال می شود که ناپدید شده. اگر خودش صدای مرا می شنود و یا کسی دیده لطفاً به این شماره تماس حاصل فرماید. ایران 0913-86-96-834 افغانستان 77-81-64-024.
نوروز ولد عبدالله از قریه ارمنگان می باشم. کاکایی دارم به اسم گل محمد ولد شیر محمد به گم شیده. هر کس که او پیدا کنه او شیر نمی ده.
منده نظام الدین از ولایت تخار از رسالی دشت خلا می باشم. گمشده ای دارم به اسم مولانا عبدالودود فرزند حاجی بارانبای. مدت 3 ماه است که مدرک گردیده است. از او هیچ احوالی نداریم. اگر خودش صدای بنده را میشنود و یا کسی از یارانش میشنود در شماره رادیو آزادی زنگ بزنند. الله سلام.
الو سلام علیکم. محمد جمعه هستم از ولایت بامیان ولسوالی پنجاب قریه سنقلی که امام میباشم. برادرم به نام محمد رضا مدت 5 سال شده که طرف ایران رفتم. کدام احوالی هستی ندارم. آقا کدام کس رضا را می نفسه یا خود رضا صدای ما را.
اگر در مورد شخص مفقود شده اطلاعی داشته باشید لطفاً با رادیو آزادی در میان بگذارید.
سلام بر تمام کارمندان رادیو آزادی و آقای شریف نظر. من عبدالرازی قصقره چشم غزه ولسوالی چاپ ولایت تخار با شما در تماس شدم. من گمشده دارم به نام خوش محمد ولد شیر محمد از سر چشم خوشه طول 9 سال شده به طرف تاجیکستان رفت. هیچ احوال درکش نداریم. خودش میشنوه این صدای ما رو یا دوستایش میشنوه با این شماره ما در تماس شد. 0-70-87-0-199-6.
من محمد ابراهیم از ولایت بدخشان و روغفرویل افتر پایان. یک نامو دارم به نام شمسی محمد. مدت 5 سال است که حوال درک از او کسی ندارد. کسی که اگر درک دار از او باید دارد فرمان تماس بینه. خدا حافظ.
بنده رضا ولد نظر ولایت دایکنتی و سالی کتی قریه سنگینه می باشم. گمشده ای دارم به نام بومان ولدی سخیداد. مدت 8 سال می شود به طرف رفته. از وی هیچ اطلاعی ندارم. خودش یا کس از اطلاع داشته باشد به شماره رادیو آزادی پیام بگذارید.
گمشده ای داشتیم به نام خوشدل رمضان از قریه شینباقور گابکش ولسوالی طولک ولایت غور که قبل از 20 سال می شود که مفقود گردیده است و پیش از 1 هفته به روز دوشنبه ساعت 9:30 اعلان خود کرده که من زنده هستم و آدرس جایی که دارد و شماره تلفن را برای ما نداده است. از شما خواهش مندیم که شماره و آدرس جای اون را برای ما اعلان نمایید.
محب الله از ولایت سرپل گمشده ای دارم به نام ملا محمد مراد ولد کلچر مرکزی سرپل می باشد. مدت 6 ماه شده مفقود گردیده. هر مسلمانی که از این کنم اطلاعی داشته باشد به شماره 077-11-46-587 تماس شود.
جانب عبدالقدیر فرزندی بلغیم از ولسوالی دولینه ولایت غور می باشم. گمشده داریم به نام سیفی الله ولد عزیز الله که مدت 2 روز می شه مفقود الاثر گردیده و از وی اطلاعی در دست نداریم. امروز است که با رادیو آزادی در میان بگذاره.
بله سید حامد شفایی هستم از ولسوالی ولایت بامیان به تماس شدم. گمشده دست شدم به نام بسم الله علی پور که مدت 2 ماه شده به طرف قندهار رفته است. نادرک شده. هر کسی که از اطلاع داره به رادیو آزادی زنگ بزنه. السلام علیکم.
السلام علیکم. برادر هستم از ولایت بغلان ولسوالی نهرین.
پیدا شده دارم به نام محمد علی ولایت رجوانی هستم. پدر من خیر میلاد 30 سال میتر در نهرین زندگی میکرد. کدام دوست اقایب داشت به این نمبر با تماس 0-7-6-7-21-45 باز تکرار میکنم 0-7-6-7-21-45.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می کنم 00-42-02-21-12-41-38 شماره این تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ضبط می کند 0700-084-620.
چشمت هفت آسمان دیگه قندیده تر نگارد قندیم کمان دیگر ایا بید چشمت هفت آسمان دیگه قندیده در نگاهد رنگین کمان دیگه ای در تنه تو جاری سیما به ته کشم تا با تو چی خواهم از که کشان دیگر ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهد رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به گل کشم آبا تو هم چی خواهم از که کشان دیگر ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهد رنگین کمان دیگر استاج وجودم برگ جوان دیگر چون ساقه بهاری از جوش عشق روید پیوسته وجودم برگ جوان دیگر ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به گرشم ها تا با تو رم چی خواهم از که کشان دیگر باورم نآید دور از تو زندگانی در پیکرم نگنجد غیر از تو جان دیگر در باورم نآید دور هست و زندگانی در پیکرم نگنجد غیر از تو جان دیگر ایابیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به کهکشان ها بابا تورم چی خواهم از کهکشان دیگر ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر.